بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل ششم، جعبه مال، کعبه آمال. جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلال عقدة من لسانی یفقه قولی. در سوره مبارکه کهف از آیات 32 به بعد داستانی در قرآن مطرح شده که بسیار عبرت آموز و تأمل برانگیزه و داستان زندگی بشره در این آیات. آیات مفصلی است البته، حالا اینکه با وقت محدود امشبمون چقدر فرصت بشه به این بحث بپردازیم باید ببینیم که چقدر توفیق میشه. اگر همش رو نرسیدیم فردا شب انشالله بخش دیگرش رو بحث میکنیم که خیلی نکته داره این آیات، خصوصا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر شریف المیزان ذیل این آیات نکات بسیار مهم و مفیدی رو مطرح فرمودن. اینها باید به عنوان پایه معارفی ما لحاظ بشه و آموزش داده بشه. یکی از چیزهایی که جاش توی مباحث معرفتی ما خالی است، یکی از موضوعات، یکی از مباحث، موضوع دنیا شناسیه. اصلا دنیا کجاست؟ دنیا چیه؟ داستان دنیا چیه؟ دنیا یعنی دقیقاً چی؟ با دنیا باید چه مواجهه‌ای داشته باشیم؟ چی کار باید بکنیم؟ غیر از آخرت ها، آخرت بحثش جداست. خود دنیا، دنیا یعنی دقیقاً چی و چی کار باید کرد با دنیا، یک موضوع مفصلی است سر جای خودش باید بحث بشه. توی این آیات که از آیات 32 به بعد تا تقریباً آیه 46 مفصل به این موضوع پرداخته، یه اشاره به این بحث کرده. البته خود سوره مبارکه کهف کلاً این فضا توش زیاده، فضای ظاهر و باطن، حرکت از ظاهر به سمت باطن. سوره کهف انگار حال و هواش همچین حال و هواییه. داستانهایی هم که تعریف میکنه تو همین فضاست. یکی از این داستانهایی که تعریف میکنه کدوم داستان معروفه که همه بلدید؟ داستان اصحاب کهف. دیگه چی؟ موسی و خضر، داستان ذوالقرنین. این سه تا داستان، داستان‌های معروف این سوره است که فقط هم در همین سوره اومده. از نکات جالب اینه که این سه تا داستان تو هیچ سوره دیگه‌ای حرفی ازش مطرح نشد. و حکایت این سه تا داستان هم همینه، ظاهر و باطنه. حرکتی که اصحاب کهف کردن ظاهرش شکست مطلق بود. خوشی و نعمت اینجایی رو ول کردن، زیر چتر پادشاه و حکومت بودن که بعضی از اینها هم تو حکومت جایگاهی داشتن، اصحاب کهف بزرگزاده بودن، از اشراف بودن، اینجا رو ول کردن، رها کردن، پناه آوردن به غار، رو حساب ظاهر کاملا محکوم به شکسته. یه حرکت کاملا غیر عقلانی، هیچ کس این کارو نمیکنه. کاخ رو ول کنی به غار پناه ببری، از کاخ به غار، کدوم عاقلی همچین کاری میکنه؟ چرا؟ چون حکومت طاغوته، از طاغوت فرار میکنه. چرا؟ چون طاغوت از نور به ظلمت میبره. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، از طاغوت فرار میکنیم تا ما رو به ظلمت نبره، ولو شده به غار پناه میاریم. خیلی عجیبه، شده غار میرم، همونجور که یوسف گفت شده زندان میرم، تن به هوس این زنها نمیدم، رب سجنو احب و الیم ماید اوننی الی، شده زندان میرم، تن به هوس نمیدم. اینا هم گفتن شده غار میریم، دیگه هیچ جا نداشته باشیم، غار رو که داریم، به کهف پناه میاریم، به غار پناه میاریم. خب قضاتون چی میشه؟ امکاناتتون چی میشه؟ امکانات رفاهی چی میشه؟ کی میخواد براتون غذا بیاره؟ کجا میخوای بخوابی؟ چی میخوای زیر سرت بذاری؟ چند روز؟ تا کی؟ برای چی؟ به هوای کی؟ به پشوانه کی؟ دیگه به ایناش فکر نکرده. چرا؟ برای اینکه اطمینان به خدا داره، نفس مطمئن است. من وظیفه‌ام رو عمل میکنم، بقیهش که به من ربطی نداره. او میدونه انما یا ربی سیهدین، موسی فرمود ربم با همه، او بلده، او بلده راه، او بلده، او میبره، او میبره، به او سپردم خودم رو. چی شد اصحاب کهف؟ رو حساب ظاهر کاملا شکست بود، رو حساب ظاهر یه روز دو روز غذا نخورن، آب نخورن، میمیرن. غذا رو بگیم یه جوری توجیه کنیم، آب رو که دیگه نمیشه توجیه کرد. 309 سال بخوابی بدون یه قطره آب خوردن، زخم بستر میگیرید، عضلاتت فلج میشه، آفتابی که میزنه پوستتو مندرس میکنه، لباساتو میسوزونه، 300 سال موریانه میخوره. نه همش فهم ظاهری ماست، خدا کامل ریخته به همین فهم ظاهری رو در سوره مبارکه کهف. میگه خودتو مشغول ظاهر نکن، همه کار منم، من بلدم، من نگه میدارم، من تو دل غار نگه میدارم، آفتابش هم تنظیم میکنم. خیلی آیات فوق العاده است، خیلی آیات دلچسب است این آیات سوره مبارکه کهف، که حالا بحثه که اینها از دنیا رفتن یا هنوزم زندن. از برخی روایات فهمیده میشه که هنوز زندن و زمان ظهور برمیگردن. اصحاب کهف از آیات عجیبه، و امام حسین علیه السلام رأس مبارکشون آیات سوره مبارکه کهف رو میخوند، و همین آیات مربوط به اصحاب کهف رو میخوند. کان من آیاتنا عجبا، فکر کردید اینا خیلی عجیب بودن؟ که راوی میگه وقتی من دیدم این سر مبارک بر نیزه اینو میخونه، گفتم ان امرک اعجب یا ابا عبدالله، کار تو عجیب تره. اصحاب کهف که تعجبی نداره، اونا خواب بودن و برگشتن، تو سر بریدت حرف میزنه، این که عجیب تره. این عجایب هیچی نیست در باطن عالم، اصلا باطن عالم همش عجایبه، و عجیب بودنش به خاطر اینکه ما اونس به ظاهر داریم، فکر کنیم دنیا همش همینه، فکر کنیم زندگی همش همینه. سوره کهف سوره به هم ریختن این فضای ذهنی آدم هاست که با ظاهر خو کردن، به ظاهر انس گرفتن، زندگی رو قواعدش رو همه رو همین بساط ظاهری بستن. پسر جان تو اگه مثلا بری فلان کار انجام بدی، نون تو کی میخواد بده؟ از این حرفا. میگه آقا چرا نمیذاری بچت مثلا طلبه بشه؟ میگه این بره طلبه بشه، آبشو کی میخواد بده؟ آب و نونشو همونی میده که به اصحاب کهف 309 سال توی غار روزی رسوند و زنده نگهشون داشت. قبولش داری یا قبول نداری؟ فقط یه لغلغه زبانه. ببین تکلیف چیه، ببین چی میخوان ازت، دستور چیه. به مادر موسی فرمود قصهشو نخور، شیرش بده، بذارش توی تابوت، بذارش تو آب. انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین، برش میگردونم بهت، پیغمبرم برمیگردونم بهت. یه تعبیری تو این آیات داره در سوره مبارکه طه است این آیات. چقدر آدم واقعا حسرت میخوره که جلسات ما، مجالس ما، هیئت‌های ما از معارف قرآنی خالیه. گاهی یک ساعت آدم سخنرانی گوش نمینه، یک آیه قرآن تو یک ساعت شنیده نمیشه. خیلی حیفه واقعا، حرف همه رو میزنیم جز حرف خدا. و من احسن من الله قیلا، زیباترین حرف عالمه. چقدر این معارف زلاله، چقدر این حرفا قشنگه، چقدر امیدوار کننده است، چقدر ایمان بخشه. میفرماید که به مادر موسی گفتم بچه رو بذار توی تابوت، بذارش تو آب. فلیلقه الیم بالساحل فیأخذه عدو لی و عدو لک. چقدر زیباست، سبحان الله. میگه من اینجا به تو گفتم، مادر موسی به تو گفتم بچه رو بذار تو آب، من که فقط خدای تو این بچه نیستم که، من خدای دریا هم هستم، خدای ساحل هم هستم، خدای فرعون هم هستم. اگه به تو دستور دادم بچه رو بذار تو تابوت، بذار تو آب، به دریا هم دستور دادم بچه رو بگیر ببر بده به ساحل. فلیلقه الیم به ساحل، این فلیلقه امره، باید برساند دریا بچه را به ساحل، نمیگه میرساند. فلیلقه الیم به ساحل، دستور تاهاست، باید برساند ساحل دریا بچه رو به ساحل. ادامش و یأخذه عدو لی و عدو له، باید دشمن من و موسی بچه رو بگیره بزرگ کنه. کیه اون دشمن؟ فرعون. به فرعون دستور دادم، دستور باطنی و تکوینی. درسته که حالیش نمیشه که بنده منه، ولی تمام اعضا و قطعات و همه اعضا و جواره و جوانهش تو مشت منه. لله جنود و سماوات و الارض. با دست فرعون میخوام موسی رو بزرگ کنم، تو بغل فرعون، با نون فرعون که نون منه. چی تصور میکنیم نسبت به خدا؟ فهم میکنیم خدا مثلا رو دست میخوره از فرعون. یأخذه عدو لی و عدو له. بعد میگه که لیکون لهم عدو و حزنا. تازه ادامه میدم تا جایی که پدر فرعونم باهاش میخوام در بیارم، دشمن فرعون میخوام پرورش بدم. لیکون لهم عدو و حزنا. خیلی زیباست این آیات قرآن. تو سوره کهف میخواد ما رو از ظاهر به باطن عبور بده و همه مصیبت ها و همه گرفتاری و همه طغیان های ما نشأت گرفته از اینه که ظاهر رو میبینیم، از باطن غافل میشیم، به ظاهر دل میبندیم، رو ظاهر حساب و کتاب میکنیم. مثل یزید ملعون، مثل عبیدالله ملعون، همه درکش و محاسباتش ظاهریه، میزنیم اینو حذفش میکنیم، اونا رو میکشیم، اینا رو زندان میکنیم، تموم میشه. چی تموم میشه؟ کجا تموم میشه؟ نور خدا مگه تموم میشه؟ فعب الله الا ان یتم نوره. خدا مگه زیر بار این میره که بذاره نورش متوقف بشه؟ ادامه داره. حالا حالا هست این نور. شما این پیاده روی اربعین رو ببینید، هر سال خدا عجایبی تو این پیاده روی نشون میده. امسال یه صحنه جدیدی که باز ندیده بودیم، از این مناطق دریایی دارن میان مردم، میبینید امسال جدید اینا، تمام هیکلشون گله، 600 کیلومتر از کربلا فاصله داره، از توی آب دارن میان برسن به کربلا. چی کار داره میکنه امام حسین؟ حالا حالا تموم نمیشه این عجایبی که قرار ابو عبدالله نشون بده. فهمود من آیاتنا عجبا، فکر کردی اون عجیب بود؟ عجایب من ابو عبدالله مونده هنوز. فکر کردی اصحاب کهف عجیب بود؟ عجایبی به عالم نشون خواهم داد. یک بدن پاره پاره این همه حکایت تمام نمیشه. این همه عجایب، این نور خدا همه عالم رو پر کرده. شما هر سال محرم میایید گریه میکنید، سال بعد میایید امام حسین برای شما تکراری میشه؟ برای کدوم عزیزتون دو سال، سه سال، پنج سال پشت سر هم مجلس ختم و سالگرد بگیرید باز احساس میکنید هنوز نوه، هنوز جا داره، هنوز تراوت داره. تموم شد یه سال دو سال دیگه تموم شد دیگه چی میخوایم بگیم؟ امام حسین هر سال تعبیرم همینه، یتجدد له الحزن، حزن براش جدید میشه. همونجوری که میبینید ظهر عاشورا تربت خون میده، میبینید دیگه تربت امام حسین، خیلی از این تربت هایی که هست ظهر عاشورا خون آلود میشه. این حکایت از اینه که این بدن مطهر به موازات این عالم زنده است و هر سال این زخم بر او تازه وارد میشه و این خون دوباره از او میجوشه و این حزن از او دوباره عالم رو میگیره. یه اتفاقی که تموم بشه نیست، تو باطن عالمه. نگاه ظاهر بینه که همین حد میبینه و میفهمه، رو اینا محاسبه میکنه. تو اصحاب کهف به باطن متصلن، اون باطن اینها رو نگه میداره خلاف همه قواعد ظاهری، هیچ چیش جور نیست این چیزای ظاهری، ولی باطن داره به امر خدا داره میره، دستور داره، فرمان داره. چون فرمان داره این باطنه دیگه، نوره دیگه، متصل به نور خدا، متصل به امر خدا، متصل به باطن هستی، همینو صفر گرفته. خدا ظاهرم براش جور میکنه. خیلی اینا نکات مهم است. خدا کنه که خدا این گوینده بفهمه و تو زندگیش اینا رو ترتیب اثر بده. زندگی آدم کن فیکون میشه. این محاسبات وقتی عوض میشه تو همه تصمیمات آدم دخالت پیدا میکنه. همه چی عوض میشه. تو ازدواجش، تو بچه دار شدنش، تو انتخاب شغلش، همه چیزش عوض میشه. اون ور رو لحاظ میکنه. اونجاش چطوره؟ این ورش درست میشه، باطن داره یا نداره، دنیاشو درست میکنه. نه اینش چی میشه، مزایاش چی میشه، حقوقش چی میشه، کسریش چقدره، بیمش چقدره. با این حساب کتابا که دیگه آدم کربلا نصرت امام حسین نمیره. اصحاب کهف اگه در بنده این محاسبات بودن که به غار پناه نیاوردن، به غار پناه آوردن. اونایی که شکمشون سیر بود و زیر سایه کاخ بودند و روی تخت بودند، مردند و پوسیدند و رفتند. اینا که تو غار بودند و وسط غاری که اگه هیچی نابودت نکنه حیوان و درنده بیابانه که میاد میدره، خدا فکر همون هم کرده. سگ رو وقتی میخواد بخوابونه، خیلی این آیات آیات زیباییست، میفرماید که سگ اصحاب کهف و یه جوری کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، یه جوری توی موقعیت این سگ رو جلوی غار قرار دادم که اونم خوابید، اون سگ هم خوابید، ولی توی یه موقعیتی خوابید که هر کی، هر حیوانی یا هر انسانی از بیرون اگه میخواست وارد بشه، نگاهش به این موقعیت و این قرار گرفتن سگ که میافتاد، لملئت منهم رعبا، همه دلش رو ترس پر میکرد، وحشت میکرد، فرار میکرد. خدا بلده چیکار کنه. نبی اکرمش رو با یه تار عنکبوت نگه میداره، با تخم کبوتر نگه میداره، اشرف کائنات رو با اوهن البیوت نگه میداره. اینجا اصحاب کهف رو بعد میفهمن، موقعیت آفتاب رو هم یه جوری قرار دادم که مستقیم تابش به اینها نداشته باشه، نور بیاد، اون میزان انرژی که باید به اینها برسه از طریق خورشید وارد بشه، ولی نسوزونه بدنهاشون. خیلی نقلب و هم میفهمد که اینا هم جابجا میکردم تو خواب که به یه طرف بدنشون نگیره. اوج رحمت ها، اصلا این بیان این آیات هم همینه، میفهمد من رحمتم رو جاری کردم بر اصحاب کهف، و تعبیرم همینه که انه هم میخواد بگه که اینا اومدن تو بغل من، این اصحاب کهف به من پناه آوردن، اومدن تو بغل من، دیگه میاد تو بغل من، دیگه بغلش با منه، خودم میخوابونمش، خودم آبش میدم، خودم نونش میدم، خودم اینور اونورش میکنم، مثل این بچه‌ای که تو بغل مادره، آروغش رو میگیره، پوشکش رو عوض میکنه، با منه، خودشو به من سپرد. بعد توی زیارت جامعه کبیره چی میخونید؟ و کهف الورا، شماها، کهف واقعی شماهایید که باید به شما پناه آورد. این آقا و مولامون که زیر سایش تو این شهر زندگی میکنیم، حضرت علی ابن موسی رضا ارواح نافدا، پناه عالمن اینا، کهف الورا. میشه کسی به اینها پناه بیاره؟ پناه ندن، آغوش باز نکنن. اون آقا میفرمود که از مرحوم آیت الله العظمى بهجت، مرحوم فهری زنجانی، میفرمود ما رفاقت دیرینه داشتیم با مرحوم آیت الله العظمى بهجت. این اواخر سالهای آخر اومدم خدمت ایشون، مهمان ایشون شدم. بهشون عرض کردم آقا ما تو جوانی با شما 8 و 8 داشتیم، شما اوج گرفتی رفتی، ما موندیم. یه چیزی ظاهرا تو مشهد ایشون اومده بود، یه چیزی از عنایات امام رضا علیه السلام به خودت رو بگو، قسمت میدم با همچین توابیری. ایشون اومده بود استنکاف بکنه، گفته بود نه آقا من نمیرم، اگه نگی نمیرم. باید بگی آقای بهجت از جوانیاشون گفته بودن، خوبم رند بود، وارد بود، از ابتدای کار گفته بود، از این اواخر نگفته بود. فرمودد اون اوایل مشهد که اومده بودم دیگه، چون خیلی اصرار کرده بود، فرمودد بود که یه وقتی پرده در حرم از جلوی چشمم کنار رفت، امام رضا علیه السلام رو دیدم. حضرت به من فرمود مگر می شود، مگر ممکن است کسی به ما پناه بیاورد و ما به او پناه ندهیم؟ مگر می شود، مگر ممکن است؟ مرد جوانی های آی بهجت بود و کهف الورا، به یه غار ظاهری اینها پناه آوردن، به یه پناهگاه ظاهری پناه آوردن. خدای متعال اینطور باطن رو جاری کرد، به پناهگاه باطنی این عالم پناه میبرید. شما که پیاده روی اربعین میرید کجا دارید میرید؟ حالتون چیه؟ با چه حسی باید برید؟ با حس پناه بردن به پناهگاه حقیقی عالم، با حس اصحاب کهف. اگر بزرگان به حقیر میفرمود مشرف که میشید عتبات، خصوصا حرم امیرالمومنین علیه السلام به ایشون فرمود. حالا بنده توقع هر چیزی داشتم غیر از این عبارت، بهشون فرمود به نیابت از بنده این کار رو بکن. خب مثلا میگن به نیابت از ما امین الله بخون، به نیابت از ما نماز بخون. ایشون گفت به نیابت از بنده روبروی ذریح در هیئت یک کلب سگ می نشینید و از جانب من این آیه رو خطاب میکنین و کلب هم باستون ذراعیه بالوسید. یعنی حتی نه با حس اصحاب کهف برو، با حس سگ اصحاب کهف برو، پناه ببر. باطن اونجاست، همه حقیقت این عالم زیر قبه ابا عبدالله، نقطه ایست که هیچ حجابی بین عبد و خدا نمیمونه. دعا مستجابه، نماز قبوله، نماز کامله، مرتفع ترین نقطه این عالمه. در روایت هم داره روز قیامت زمین مبدل میشه، زمین دنیا مبدل میشه به زمین آخرت. یه نقطه از زمین دنیاست که تبدیل نداره، مستقیماً خودش ملحق به بهش میشه، اون زمین زمین کربلاست. معلوم میشه این قطعه اصلا بهش بود و آمد پایین، اصلا دنیا نیست، کربلا جز دنیا نیست. برای همینم یکی از اختصاصیاتش اینه که ایامی که شما کربلا هستین جز عمرتون حساب نمیشه. 4 تا ویژگی خدای متعال به صورت اختصاصی در اثر شهادت امام حسین علیه السلام به ایشون داد، یکیش اینه لا تعد ایام ظاهری من آجاله، روزهایی که زائران او در مسیر زیارت او و زیارت او هستن جزء عمر حساب نمیشه. یعنی اگه اجل شما رو خدا مثلا 80 سال و 5 ماه و 3 روز بسته، اون 3 روزی که کربلا هستی جزء این 3 روزه نیست، اون 3 روز جداست، اونا هدیه های خدا به توی جزء عمرت. برای اینکه اونجایی که هستی دنیا نیست، بهشت. عمر دنیایی تو اینقدر بستن، کربلا ظاهرش شبیه دنیاست، دنیا نیست، بهشته، بهشته. باید پناه برده اونجا. یه داستان در سوره کهف، داستان اصحاب کهفه، داستان به هم ریختن قواعد ظاهریست، نشون دادن قواعد عجیب باطنیست. خدای متعال نگه میداره اینها رو بدون اینکه ظاهر جور باشه. یه داستان دیگرش داستان خضر و موسی است که دیگه به اون خیلی نمیپردازم تو این جلسه، که اونجا حضرت خضر عجایبی از باطن به حضرت موسی نشون میده. یه داستان دیگرش داستان ذوالقرنینه، کسی که به پشوانه موقعیت باطنیش در ظاهر اتفاقات عجیبی رقم میزنه، داستان یأجوج و مأجوج و اون سدی که اونجا تشکیل میده و شرق و غرب رو طی میکرد حضرت ذوالقرنین که توی سوره کهف اشاره شده. یکی از داستانها این داستانه که حالا چقدر فرصت بشه امشب بهش بپردازیم، داستان دوتا مرده. در قالب مثال قرآن این داستان رو مطرح میکنه. بحث علامه طباطبایی میفهمن که برخی گفتن که این اصلا واقعیت خارجی نداشت، این فقط یه مثاله. ایشون میفهمن نه، از آیات قرآن برمیاد که این قضیه رخ داده، صرفا یک مثال نیست، این اتفاق رخ داد. وضرب لهم مثلا رجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب و حففناهما بنخل و جعلنا بینهما زرع. دوتا آدم بودن، دوتا رفیق بودن، یکی از این دوتا خدای متعال بهش باغ داده بود، دوتا باغ بزرگ داده بود. این دوتا باغ هم از انگور بود، دوتا باغ انگور بود، تاکستان بود. و حففناهما بنخل، این دوتا باغ دور تا دورش نخل بود. بعضیا روی این آیه کار تحقیقی کردن که گفتن احساس میشه که این آیه داره یک مدل کشاورزی یاد میده و این کارم انجام دادن، دیدن که ارتقا پیدا کرده محصولات. یعنی خدای متعال خواسته بگه که من تو عالی ترین نقطه از حیث محصول و بازدهی قرار داده بودم این باغ رو، مشخصاتشو داره میگه. خب از این کشف میشه که پس بهترین وضعیت همینه، درخت انگوره، دوتا باغ انگوره، دور تا دور این باغ انگور رو نخلستان قرار دادن، یعنی نخلها محیطه، نخلها اوله، بعدش درخت انگوره. و جعلنا بینهما زرعا، بین نخل و انگور هم زراعت قرار داده، گندم و جو و این چیزها بین این دوتا قرار داده. حالا دیگه باید رفت تحقیق کرد، مقالاتی هم نوشتن در مورد این آیه که این مدل کشاورزی چرا مطلوبه و جاهایی هم تست کردن به نتیجه رسیدن. اول دور تا دور یه دایره مانندی نخلستان باشه، بعد این دور تا دوری که نخلستانه وسطش در واقع تاکستان باشه، از یه جهت هم بین این نخلها و تاکستان و انگور زراعت بشه، کشاورزی بشه، گندم و بقیه محصولات زراعی. میفهمید که دو تا دوست بودن، اینم تو سوره کهف، اینم از اون داستانهایی است که یه کسی حواسش به ظاهر پرت شده، باطن قضیه چیز دیگه بوده، که خیلی آیات فوق العاده است. شاید یکی دو جلسه شاید هم بیشتر تو این آیات باشیم و گفتگو بکنیم، خیلی مطلب داره. دو نفر بودن، دو تا رفیق بودن، یکیشون این شکلی بود، همچین باقی داشت. کلتل جنتین آتت اکلها، هر دوتا باغ انگور این آقا هم، دوتا باغ انگور هم داشت، هر دوتا باغ انگور، البته شاید هم اون جعلنا بینهما زرعا بین دوتا باغ انگورش باشه، فهم الان این بیشتر به ذهنم اومد که ظاهرن این شکلیه که دور تا دور نخلستانه، یه طرف انگور یه طرف دیگه انگور، بین این دوتا انگور زراعت بوده، ظاهرن اینطوریه. هر دو تا باغ انگور هم محصول داشته تو عالی ترین حد. ولم تظلم منه شیئا، خیلی آیات فوق العاده است، کلمات قرآن خیلی لطیفه، میفهمد این باغ ها ظلم نکردن، یعنی کم نذاشتن، این درخت ها تو محصول دادن کم نذاشتن. جلوتر میگه این صاحب باغ ظالم لنفسه، خیلی تعبیر لطیفه، میگه این آقا صاحب باغ بود، این میوه ها کم نذاشتن، ظلم نکردن، ولی این سابق ظلم میکرد به خودش، کم گذاشته بود. یعنی انگار این درخت ها اومده بودن میوه بدن، اومدن و میوه دادن، این آدم ها اومده بود میوه بده، اومد و میوه نداد، آدمه میوه نداد، ظالمون لنفسه، بیمحصول، آدم بیمحصول، باغش محصول داشت، خودش محصول نداشت. چقدر تعبیر قرآن لطیفه، ظالم لنفسه، کسی که محصول نداره 70 سال زندگی کرده هیچی نداره ببره، به خودش ظلم کرده دیگه، بی‌محصوله، خالیه، دست خالیه. و فجرنا خلالهما نهرا، وسط این دوتا باغ، دوتا باغ انگور، این وسط چی زدیم؟ نهر زدیم، نهر خوب. یعنی دیگه حتی آب هم لازم نداشت که از بیرون بخواد سهمیه بگیره و برسه و نرسه و دعوا بشه، خود باغ آب داشت، خودش رودخونه داشت، دیگه چی بهتر از این میخواد؟ و کان لهو ثمرون، دست این آدم هم پر بود، جیبش هم پر بود. فقال لصاحبه و هو یحاوره، این باغ داره به رفیقش در حال صحبت کردن بود، یه چیزی گفت، همجور داشتن صمیمانه با هم گپ میزدن، یحاوره این گپ زدن با هم داشتن گپ میزدن، این به رفیقش یه چیزی گفت، گفت انا اکثر من کمالا و اعز و نفرا، میبینی من چقدر بیشتر از تو پول دارم و نفرم از تو عزیزتره. نفر از ماده نفر، نفرت، شنیدید میگن؟ نفرت یعنی چی؟ کوچ کردن. نفر یعنی کوچ کردن. نفرت، آدم وقتی نسبت به کسی نفرت داره پا میشه میره، این پا شدن و رفتن رو میگن نفر. نفر اونیه که وقتی میخوای یه جایی بری با خودت میبری، اینو میگن نفر، درست شد؟ به شطور هم نفر میگن، چون میاد با آدم، وقتی جایی میخواد بره شطور میاد. گفت من هم مالم از تو بیشتره، هم نفرم از تو عزیزتره، هر جا میرم قدم و حشمم، دم و دستگاهم، خلاصه آقا تو آسمون جل، یلا قبا از جیبات شیپیش میباره، ما جیبمون پره، میبینی چه خبره، باغو میبینی، حساب بانکیو میبینی، انا اکثر و منکه مالن، ظاهره دیگه، چشمشو پر کرده، میبینی چه خبره، باغو میبینی، تو چی داری بدبخت؟ نه کس و کاری داری، نه بچه‌ای داری، نه پولی داری، نه باقی داری، نه ویلایی داری، نه ماشینی داری. بعضی وقتا بعضیا این پدر خانوما مثلا یه باجناقو تو سر اون یکی باجناقه میزنن، ببین این چه ماشینی سوار میشه، با ارزه است. حالا برای تو بعضی وقتا با ارزه است، بعضی وقتا هم ربطی به ارزه خیلی نداره، بعضی وقتا که اصلا خیلی بدتر از این حرف هاست، خدای نکرده اصلا از راه حرام و این حرف هاست، اون که دیگه هیچی. این تو سر زدن، به رخ کشیدن، انا اکثر من که مالن، ببین من مالم از تو بیشتره. و دخل جنته و هو ظالم لنفسه، اومد تو باغش در حالی که به خودش ظلم کرده بود، باغ محصول داشت، این هیچی. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، گفت من خیال نمی کنم این باغ ما اصلا تموم بشه، انقدر که میوه داره و انقدر که محصول داره، این تا ابد، ابدا، تا ابد محصول داره، تا ابد میوه داره، تا ابد بار داره، من خیال نمی کنم این میوه، این باغی که ما هم میبینم تموم بشه هیچ وقت. و ما از اون نصاعت قائمه، چقدر قرآن داستان پردازیش فوق العاده است. گفت من فکر نمی کنم این تموم بشه، فکرم نمی کنم بعد از این قیامتی باشه، وقتی این تموم نمیشه معلومه که خب قیامتی هم چیزی همیشه هست. گفت فکر نمی کنم قیامتی هم باشه، ولی ولا ان رددت الى ربی، معلوم میشه که خدا رو قبول داشته، بی خدا نبوده، گبر نبوده. گفت اگه قیامتی هم باشه منو بخوام ببرن پیش ربم، رب و قبولش، قیامتی هم باشه منو بخوان ببرن پیش ربم، لأجدن خیرن منها منقلبا، اون ورم اوزام خوبه. چرا این حرف رو میزن آقا؟ بفرمایی؟ چون فکر میکنه که چون من خوب بودم خدا بهم داده، من استحقاق ذاتی دارم، من کلن خوبم از بیخ، این ور که به ما داده اون ورم میده، ما رو خواسته، ما رو دوست داشته، رب اکرمه، بله حوزالی، مال خودمه، این ورم مال خودمه، اون ورم مال خودمه، این ور هوامونو داشته، تحویلمون گرفته، اونورم اگه باشه، بعید میدونم باشه، ولی اگه باشه اونورم تحویلمون میگیره، هوامونو داره. رفیقش یه چیزی بهش گفت که دیگه این چیزی که رفیقش گفت بعد بمونه فردا شب، فردا شب بهش برسیم. دیگه تا اینجاش بد داشته باشید ادامه فیلمو فردا شب. بعد چی شد ته داستان این دو نفر؟ فعلا فقط به اینجاش رسیدیم. خدا رحمت کنه مرحوم حاج مشتهدی، آیت الله مشتهدی تهران، میفرمود آقا به طلبا میگم آقا قدیم منبریا سواد داشتن، حرف که میزدن محتوا داشتن. ایشون فهمود که یه عالمی رو اسم آورد الان خاطرم نیست، فهمود ایشون یه مارمزون جایی تفسیر سوره یوسف فرموده بود، فهمود آخر مارمزون که تموم شد سال بعد که اومده بودن آقا رو دعوت کنن، گفتن حاج آقا پارسال یوسف رو به چاه رسوندی، امسال بیا ادامهشو بگو. ایشون میفهمود ببین چقدر باسواد بود که یه مارمزون تفسیر سوره یوسف گفته بود، تازه به اینجا رسید که یوسف افتاد تو چاه، اول داستانو گفته بود. گفت این چقدر باسواد بود، یه مارمزون به اینجاش رسیده بود. حالا دیگه از بیسوادی ما بود که داستان انقدرش پیش رفت، اگه سواد داشتیم کل این دهه رو روی این آیات بحث میکردیم. فعلا به اینجاش رسیدیم که این آقا که باغدار بود و ظاهر بین بود، برگشت به رفیقش گفتش که ببین اوضاع من بهتره، ببین من بیشتر دارم، ببین حال من خوبه، حال و روزم بهتره، اونورم اگه چیزی باشه، باطنی هم اگه باشه، ما اونورم حالمون خوبه. اینور حالمون خوب بود، اونورم خوب دیگه، بالاخره خدا ما رو میخواد، خدا از ما خوشش میاد، ما بنده محبوب و محترم خداییم. این بنده محبوب و محترم خدا داستانی براش رخ داد، رفیقش هم یه چیزایی بهش گفت که اونا خیلی مهمه که انشالله فردا شب عرض میکنم. بعد تا داستان خیلی اتفاق عجیبی میفته و عبارات قرآن در مورد این اتفاق بسیار فوق‌العاده است که انشالله فردا شب خدمت دوستان باشیم عرض میکنم. توی این به هم ریختن ظاهر و باطن و این که آدم یه تصوراتی داره یه حجور در نمیاد، که اصلا امتحان خدا هم خیلی وقتا همینه، اونایی که یه روزنه های خوبی تو باطنشون هست، اینا بیدار میشن، اینا بیدار میشن. این آدم هم بیدار شد، اینم بیدار شد، به خودش اومد که من اشتباه میکردم، اینطور این داستان اینجوری نبود، توبه میکنه، استغفار میکنه. این داستان زندگی همه ماست، توی گرفتاری که آدم میفته به خودش باید بیاد، توبه باید بکنه، استغفار باید بکنه، من اشتباه میکردم. آدمی که پلیدی و تاریکی وجودش رو گرفته با خدا گلاویز میشه، انکار میکنه، زیر بار نمیره، حاشا میکنه. اینا خیلی مهمه و رمز عاقبت به خیری همینه، قبول کنه آدم اشتباه میکرد. یه داستان عجیبی رو میخوام براتون بگم که این قضیه هم روزه امشب ماست که واقعا سوزناکه، هم نکته امشب ماست، خیلی مطلب گران قیمتی است، اتفاق خیلی مهمی است که خیلی هم کم بهش پرداخته شده، خیلی کم گفته شده این داستان. مرحوم سید ابن طاووس در لحوف این رو نقل کرده، دیگران هم جاهای دیگری این تعبیر رو نقل کرد، مرحوم صدوق در امالی نقل کرده، در احتجاج نقل شده مرحوم تبرسی، و ابن اعصم در الفتوح گفته، منابع معتبری این داستان رو نقل کردن. بنده نقل سید ابن طاووس رو در لحوف خدمت عزیزان میخونم، صفحه 211 لحوف این قضیه رو سید نقل میکنه. امروز که این خانواده وارد شهر شام شدن، همون اولی که وارد شهر شام شدن یه اتفاقی افتاد، اتفاق مهمی هم بود. جاء شیخ فدنا من نساء الحسین و عیاله و هم فی ذلک الموضع. یه پیرمرد شامی، همین که این زن و بچه وارد شهر شام شدن، اومد سمت مرکب این زن و بچه، شروع کرد بلند بلند این عبارات رو گفت، گفت الحمدلله الذی قتلکم، خدا رو شکر که شماها رو کشت، و اهلککم هلاکتون کرد، و اراح البلاد من رجالکم، این زمین‌ها رو از شر مردای شما راحت کرد. همچین طعنه‌ای زد به این زن و بچه‌ای که حال و روزشون با دست بسته و اسیری و غربت. و امکن امیرالمؤمنین منکم، خدا رو شکر که شما رو تو چنگ امیرالمؤمنین قرار داد یزید. امام سجاد به او فرمود یا شیخ، حالا شما آرامش رو ببینید و وظیفه ما. اینا هم روزه است و باید باهاش سوخت و گریه کرد، هم درس زندگیه. اینا برای زمانه ما هم درسه. ببینید امام سجاد چی کار میکنه. ما تو جامعه همون اینجور افراد زیاد داریم، ناآگاهن، نمیدونن، نابلدن. باید حرف زد و توضیح داد بدون اینکه امام سجاد آرامشش رو از دست بده. چند کلمه منطقی با آرامش با این پیرمرد صحبت کرد. فرمود یا شیخ هل قرأت القرآن؟ پیرمرد، تا حالا قرآن خوندی؟ گفت نه. فرمود این آیه رو خوندی؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. گفت بله خوندم. فرمود این قربایی که فرموده پیغمبر، من از شما هیچی نمیخوام غیر از این که بعد از من به خانواده من رسیدگی کنید. این خانواده ماهاییم، همینایی که میبینی با دست بسته آوردن. فنحن القربا یا شیخ. فرمود در سوره بنی اسرائیل، سوره اسراء، این آیه رو خوندی؟ و آتز القربا حقه. به پیغمبر فرمود به خیشانت حقشونو بده. گفت بله خوندم. فرمود ما همون خیشانیم که به پیغمبر فرمود حقشونو بهشون بده. فرمود این آیه رو خوندی؟ و علمو انما قنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربا. خمس مال خدا و پیغمبر و نزدیکان پیامبره. گفت بله خوندم. فرمود ما همون نزدیکانی هستیم که خمس به ما میرسه. فرمود این آیه رو خوندی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. گفت بله خوندم. فرمود نحن اهل البیت الذی خصنا الله به آیت طهاره. ما همون خانواده هستیم که آیه طهارت در شأن او نازل شد. میگه بقیه شیخ ساکتن نادما. اینجا مهمه، حق وقتی معلوم میشه چی کار میکنه؟ واکنش خیلی مهمه. بعد شما ببینید یه واکنش متواضعانه در برابر حق داشتن چه عاقبتی برای آدم رقم میزنه. پیرمردی که اومده به این خانواده توهین میکنه، ببینید عاقبتش چی شد. میگه برگشت گفت تالله انکم هم، بگو به خدا شما ها همینایید که تو این آیات گفته. از فهمون تالله انا لنهنهم من غیر شک، به خدا ما همیناییم که تو این آیه گفته، شکی نیست. و حق جدنا رسول الله، به حق جدمون پیغمبر ما همیناییم. انا لنهنهم. فبک الشیخ، پیرمرد چی کار کرد؟ زد زیر گریه و رما امامت و امامشو پرت کرد. ثم رفع رأسه الى السماء، سر به سمت آسمون بالا آورد، گفت اللهم انی ابرأ الیک من عدو آل محمد من الجن والانس. گفت خدایا من از دشمنان این خانواده به تو پناه میبرم و اعلام براءت میکنم. بعد به امام سجاد عرض کرد، گفت هل لی من توبه، من اگه الان توبه کنم قبول میشه؟ به شما توهین کردم، دل این زن و بچه رو شکوندم. حضرت فرمود نعم ان توبت تاب الله علیک و انت معنا، جانم به این کهف عالم کهف الورا. فرمود نه تنها توبت قبول میشه، بلکه من خودم عهده‌دار میشم تو با ما مشهور بشی. گفت انا تائب، آقا من توبه کردم. خبر به یزید رسید، یزید دستور داد، گفت این پیرمرد اگه تو شهر بمونه مایه رسوایی ما میشه. میگن این هدایت شده به دست علی ابن الحسین، گردنش رو بزنین و بکشیدش. پیرمرد شد شهید پای رکاب این خانواده، اومده بود توهین کنه به این زن و بچه. حق معلوم شد، پاش وایساد، خدا به درجه رفیع شهادت رسون. امام سجادم فهمود تو با ما محشور میشی. الان یعنی شبهای جمعه کربلاست این آدم، الان پیش امام حسینه. چقدر اینا امیدوار کنند دست دل ما گرم بشه. یا ابو عبدالله، ما با یه عشقی کربلا میاد، ما برای توجهی میاد، روزمو تکمیل کنم. پیر مرد شامی، تو فقط دست بسته این خانواده رو دیدی و متأثر شدی، گفتی اینها خانواده رسول الله هن. کجا بودی کربلا؟ ببینی با ذریه رسول الله چه کردن؟ اونجایی که زینب کبرا صدا زد یا رسول الله هذا حسینک مرملون به دماغ مقطع الاعصاب.